الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. إن جلسة به مناسبت 13 آبان تشکیل شده است. البته تبعید امام رضوان الله علیه در سال 43 و کشتار دانش آموزان در سال 57 در همین روز اتفاق افتاده. لکن قضیه مهم اونچه که تاریخ ساز است برای ما، مسئله تسخیر لانه جاسوسی است. این جلسه رو من صرف میکنم برای تبیین این مسئله. لکن قبل از اونی که وارد این صحبت بشیم، چون نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها آورده شد و نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها آورده شد، مناسب میدونم به شما جوان ها عرض کنم به نام و یاد قلبی اکتفا نکنید. عملا به معنای شیعه واقعی دنبال اینها باشید. اولین قدم عبارت است از نحوه حضور این دو بزرگوار و سایر معصومین در مقابل خدای متعال. هر جا هستید مجموعه دوره بر خودتون رو تشویق کنید به اینکه نماز رو اونچنان که مطلوب بندگان صالح خداست انجام بدن. به دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه عرض می‌کنم توجه بدید. کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. به همه سفارش میکنم که انس با قرآن رو فراموش نکنید. بارها گفتم قرآن رو هر روز بخونید، ولو نیم صفحه از هر جای قرآن. قرآن رو باز کنید، نیم صفحه قرآن بخونید، یک صفحه قرآن بخونید، هرچی که رغبت و میل دارید انجام بدید. ارتباطتون با معنویات رو حفظ کنید. جوان ما در این روزگار پر مسئله اون وقتی میتونه به معنای واقعی کلمه مرگ بر آمریکا بگه که از لحاظ درونی، از لحاظ دینی، از لحاظ اعتقاد و اتکای به خدای متعال و قدرت الهی قوی باشه. اون جوانی میتوانه در مقابل سطوت و قدرت و تشر فرعونهای زمان بایسته که دلش با خدا باشه، با خدا مرتبط باشه. این رو حفظ کنید. این مجموعه جوانی که اینجا هستید، این چند هزار نفر جوان، همه تون اگر چنانچه به این نکته توجه کنید و جوانهای کشور، به نظر من ما پیشرفت‌های بیشتری بهتری هم در امر دنیامون، هم در امر اداره کشورمون، هم در امر مقابله با دشمنانمون خواهیم داشت. و اما 13 آبان، حادثه 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان رو از دو زاویه می شود نگاه کرد. یکی از زاویه تاریخی و دیگری از زاویه هویتی. یک حادثه ای اتفاق افتاده، می خواهیم این حادثه رو درست بفهمیم، درک کنیم. از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردن به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که را من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. ما در تاریخ خودمون روزهای پیروزی داشتیم، روزهای ضعف و اضمحلال هم داشتیم. هر دو رو باید به یاد داشت. تاریخ خودمون که میگم، منظورم تاریخ هزار ساله و دو هزار ساله نیست، از دورانی که استعمار به وجود آمد و استعمار و استکبار در دنیا رائد شد، کشور ما هم برکنار نموند. حوادثی در کشور به وجود آمد. بعضی از این حوادث، حوادث مهم، پیروزمندانه، قدرت نمایانه است برای ملت ایران. بعضی از این حوادث هم حوادث تلخی است که من حالا اشاره خواهم کرد. هم حوادث شیرین رو باید در ذهن نگه داریم، تکرار کنیم، در حافظه ملی خودمون محفوظ بداریم، هم مسائل و حوادث تلخ رو باید نگه داریم. روزهای اوج رو وقتی به یاد میاریم، روزهای شیرین رو، اعتماد به نفس پیدا میکنیم، احساس قدرت و توانمندی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ماجرای خنثاسازی قرارداد استعماری تنباکو یک اتفاق مهمی است در کشور که به وسیله میرزای شیرازی انجام گیره. این حادثه رو ما وقتی که در یاد داشته باشیم احساس توانایی میکنیم، میفهمیم که ملت ما میتواند قدرت بزرگی مثل انگلیس اون روز انگلیس از همه قدرت‌های دنیا بزرگتر بود و قوی‌تر بود، میتواند فائق بیاد. یا لغو قرارداد وثوق الدوله. قرارداد وثوق الدوله هم یه قراردادی بود که همه چیز کشور رو میداد دست انگلیس ها. چند نفر رشوه گرفتن از سران سیاستمدار کشور و با انگلیس ها این قرارداد امضا کردن. مرحوم ستحسن مدرس و یارانش تلاش کردن رو باطل کردن. خب این روز ابطال این قرارداد یک روز شیرینیه. برنامه ریزی های انگلیسی ها رو باطل کردن. خب ضبط این روزها در حافظه ملی کار لازمیست. حالا شما ممکنه این حوادث رو درست نشناسید. شما جوانهای عزیز حادثه وسوق الدوله یا حادثه تنباکوی میرزای شیرازی ممکنه درست ندونید چیه قضیه. من توصیه مؤکد میکنم جمعهای دانشجویی، جمعهای دانش آموزی، جمعهای بسیجی، جمعهای اهل کتاب بنشینن اینا رو مطالعه کنن، بحث کنن، بدانن چه اتفاقی افتاده در کشور. این توصیه مؤکد منه به همه شما. خب ضبط وقایع اوج، وقایع شیرین، وقایع پیشرفت و پیروزی رو گفتیم باید نگه داریم به خاطر این. وقایع تلخ رو هم بایستی نگه داریم در ذهنمون، فراموش نکنیم. چرا؟ برای اینکه مراقب باشیم اون وقایع در زندگی ما تکرار نشود. وقایع تلخ مثل چی؟ مثل کودتای سال 1299 به وسیله رضا خان. یک کودتای انجام گرفت، انگلیس‌ها به وسیله رضا خان در ایران کودتا کردن، اون کودتا منتهی شد بعد از 3-4 سال به پادشاهی پهلوی و این فجایع و این سختی‌ها و این استبداد و دیکتاتوری بی‌نظیر در کشور و تسلط خارجی بر کشور. روز تلخی بود. حواسمون باشه، یادمون باشه، بلد باشیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاد اون روز، چه مقدماتی رو فراهم کردن که به این اتفاق منتهی شد. اینا رو هم باید ضبط کنیم و نگه داریم. خب 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزیست که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهایی است که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه. باید فراموش نشه. باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور. خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده میشود خوند و فرا گرفت. این لحاظ تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه. البته ما ایرانی‌ها ذات استکباری آمریکا رو می‌شناختیم. اینجور نبود که ندانیم آمریکا چه کار است. من حالا بعد توضیح میدم. لکن این حادثه بیشتر روشن کرد برای ما این قضیه رو. دلم میخواد شما جوانهای عزیز تا عمق مسئله رو درک کنید، با دقت توجه کنید. من اول استکبار رو معنا کنم. استکبار یعنی چه؟ بگیم استکبار جهانی. استکبار یعنی چه؟ کلمه استکبار یک کلمه قرآنی است، در قرآن به کار رفته. اونطور که شمردن به من گفتن، کلمه استکبار و مشتقاتش در حدود 50 مرتبه در قرآن تکرار شد. استکبار یعنی خود برتر بینی. این معنی استکبار. یک دولت، یک انسان، یک مجموعه حالت خود برتر بینی داشته باشه، خب صفت بدی است البته، لکن موجب دشمنی نمیشه. اولین مستکبر هم ابلیس بود که وقتی خدای متعال گفت میخواد آدم رو خلق کنه، این گفت من برتر از آدم هستم، سجده نمی کنم به آدم، و لعنت الهی تا آخر تا ابد دامن او رو گرفت. استکبار یعنی خود برتر بینی. منتها خود برتر بینی دو جوره. یه وقت هستش که یه نفری خودش رو یا یه دولتی خودش رو برتر از دیگران میدانه، اما کاری به دیگران نداره. این هم صفت خوبی نیست. استکبار بده، خود برتر بینی چیز خوبی نیست. لکن دشمنی و خصومت ایجاد نمیکنه، صرفا بده. اما یه وقت هستش که نه، یک دولتی، یک انسانی، یک مجموعه‌ای، یک قلدری خودش رو برتر از دیگران میدانه و به خودش حق میده که به دیگران تنه بزنه، به منافع حیاتی دیگران دسترازی کنه، درباره دیگران تکلیف معین کنه. این استکبار به این صورت بده. یک دولتی، فرض بفرمایید در یه دوره دولت انگلیس بود، امروز آمریکا، این به خودش حق میده که در فلان کشور که دولت قویی نداره، مردم هوشیاری نداره، 10 تا پایگاه نظامی مثلا ایجاد کنه، برای خودش امکانات فراهم کنه، نفتشون رو ببره، منافعشون ببره، منابع زیرزمینیشون رو غارت کنه. این استکبار، استکباری که باش ما بدیم، استکباری که دربارش حرف میزنیم، استکباری که شعار علیهش میدیم اینه. خب کشور ما مواجه شد با استکبار دولت آمریکا. دولت آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم یک دولتی که متعرض این آن باشه نبود. بعد از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا شد یک دولت مستکبر به همین معنایی که گفتی. همه جا تصرف کنه، همه جا دست بزنه، همه جا وارد بشه، هر جا منافعش ایجاد میکنه، با هر وسیله‌ای، گاهی با خشم، با اخم، گاهی با لبخند، گاهی با زور، گاهی با رشوه، منافع خودش رو غلبه بده بر منافع ملت ها. خب این وضع آمریکاست. این اتفاقا در این دوره، در این دوره‌ای که محل بحث ماست، زمان سال 56 و 57 و اون وقتا، با وقوع انقلاب در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت. البته ما ایرانی ها سابقه آمریکا رو داشتیم، یعنی اینجور نبود که خوی استکباری آمریکا رو نشناخته باشیم. چرا؟ ما از 28 مرداد شناخته بودیم آمریکا رو. 28 مرداد حادثه مهمیه. ببینید من یه جمله در باب 28 مرداد بگم. اهمیت کودتای 28 مرداد و ضربه‌ای که به ایران زد، این رو هنوز خیلی ها نمیدونن، توجه ندارن، فقط اسم 28 مرداد رو میدونن، یک کودتای انجام گرفت. ما از بعد از مشروطه تا حدود 40 سال کشورمون یا دچار هرج و مرج و آشفتگی بود یا دچار دست اندازی دولت‌های بیگانه بود و یا دچار استبداد و دیکتاتوری خشن و بیرحم رضاخان بود. 40 سال، حدود 40-42 سال تقریبا. یعنی ملت ایران در طول این چند ده سال در یک چنین وضعی زندگی میکردن. در سال حدود 28 و 29 قضایایی در کشور پیش آمد کرد و لطف خدا هم کمک کرد یک دولت ملی برای اولین بار در کشور به وجود آمد. یه دولت مصدق بود، دولت ملی بود. دولت ملی تشکیل شد، در مقابل انگلیس ها ایستاد. اون وقت انگلیس پادشاه جهان بود، در واقع از همه قدرت ها برتر و قوی تر و بزرگتر بود. در مقابل انگلیس ایستاد. نفت کشور که تقریبا شبیه مفت در اختیار انگلیس ها قرار داشت، این نفت رو از انگلیس ها گرفت، به قول به تعبیر اون روز ملی کرد نفت رو، یعنی در اختیار دولت خودمون قرار داد و یه دولت ملی در کشور تشکیل شد. از سال 29 تا سال 32، این 3 سال توطئه های انگلیس و همراهانش خیلی فشار آوردن رو این دولت که این دولت رو از کار بیاندازن. مصدق یک ساده اندیشی انجام داد، یک غفلت انجام داد، برای اینکه بتوانه خودش رو از شر انگلیس رها کنه، رفت سراغ آمریکایی‌ها، از آمریکایی‌ها کمک خواست. آمریکایی‌ها هم به او لبخند زدن. البته سابقه استشار ترومن و این چیزان بود که فکر می‌کرد که آمریکا کمک خواهد کرد به او. آمریکایی‌ها به مصدق لبخند زدن، اما در پشت با غفلت مصدق و عدم توجه او با انگلیس‌ها هم دست شدن، یک کودتایی به راه انداختن و دولتی را که بعد از 40 سال در کشور تشکیل شده بود و ملی بود، دولت ساقط کردن. مجدداً شاه را که از کشور فرار کرده بود برگردوندن. این ضربه سختی به ملت ایران بود. 28 مرداد یعنی یک دولت انتخاب شده به وسیله مردم را که نمیخواست در اختیار انگلیس و استعمار خارجی قرار بگیره و یه دولت ملی باشه، این دولت رو آمریکایی‌ها با انواع و اقسام حیله ها ساقط کردن، از بین بردن، ضربه سختی به ملت ایران امریکایی ها زدن. این 28 مرداد ما از اونجا، ملت ایران از اون وقت امریکا رو میشناخت، میدانست که امریکا چه موجود خطرناکی است برای کشور. ما امریکا رو بنابراین از 28 مرداد میشناختیم، برای ما جدید نبود. حالا این دشمن حقیقی ملت ایران اینجا سفارت داره. دشمن حقیقی ملت ایران، یعنی این رو میخوام بگم که بعد از آنی که کودتا شد و محمد رضای فراری رو برگردوندن به کشور، 25 سال اون دیکتاتوری خشن و سخت و سختگیری به مردم، در همه اینها آمریکا کمککار محمد رضا بود، پشتیبان او بود، مایه دلگرمی او بود. این حالا در اینجا یک سفارتی داره. انقلاب شد، اولین مخالفت با انقلاب رو آمریکایی ها کردن. در سنای آمریکا یه مصوبه علیه ملت ایران و علیه انقلاب تصویب کرد. بعد هم محمد رضا رو راه دادن به آمریکا، او رو به عنوان اینکه برای معالجه رفته در یه بیمارستان ساکن کردن. اما دستگاه‌های سیاسی و امنیتی ارتباطاتشون با او برقرار بود. ملت ایران این رو فهمید. مردم عصبانی شدن. در خیابان‌ها تظاهرات راه افتاد علیه آمریکا. چرا؟ چون حس کردند که قرار قضیه 28 مرداد تکرار بشه. حس کردند که این بردن محمد رضا به اونجا مقدمه آوردن او دوباره به ایران با انواع روش‌هایی که آمریکایی‌ها دارن. مردم عصبانی شدن، تو خیابون‌ها راه افتادن، تظاهرات کردن. یک بخشی از این تظاهرات هم حرکت دانشجوها بود که وارد سفارت شدن و سفارت رو تصرف کردن. نمی‌خواستن در سفارت بمونن. اینو همه توجه داشته باشن. دانشجوها قصد موندن در سفارت نداشتن، فقط همینقدر میخواستن به دنیا منعکس بشه که ملت ایران چقدر عصبانی است، از این که شاه رو به آمریکا راه دادن. فقط این بود. میخواستن برن دو سه روز بمونن بیان بیرون. تصمیم دانشجوها این بود. بعد که رفتن داخل سفارت، اسنادی رو اونجا پیدا کردن که دیدن قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. قضیه یه مصوبه مجلس سنای آمریکا نیست. سفارت مرکز توطئه و نقشه پردازی و نقشه کشی برای به هم زدن انقلابه، یعنی مشغول توطئه هستن نقشه هاشون. سفارت دیگه سفارت نبود. خب همه سفارت ها مرکز اطلاعات دارن، اطلاعات کشور رو جمع میکنن. اون کشوری که این سفارت در اونجا متوقف هست، مرکز اطلاعات داره، اطلاعات رو جمع میکنه به کشور خودش میفرسته. این اشکالی نداره. مسئله سفارت آمریکا این نبود. مسئله سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه علیه انقلاب بود. افراد رو ببینن، افراد تحریک کنن، تشکیلات رو وجود بیارن، از ناراضی های بازمونده از رژیم قبل استفاده کنن، ارتش رو اگه بتوانن دور هم جمع کنن، علیه انقلاب اقدام کنن. این رو فهمیدن. وقتی که این رو فهمیدن، وقت موندن در سفارت. اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیا 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه. توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد. این اسناد رو که تو ماشین خردکن ریخته بودن، اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه میگذره. آمریکا انقلاب رو تحمل نمیکرد. انقلاب یک طعمه شیرین رو از گلوی آمریکا بیرون کشیده بود. یک تومه بی‌نظیر در اختیار آمریکا بود. ایران یک پارچه تحت سلطه آمریکا و تحت قدرت آمریکا بود. نفتشو می‌بردن، منافع زیرزمینیشو می‌بردن، امکاناتشو می‌بردن، پولشو می‌بردن، جنس مورد نظر خودشون رو با هر قیمتی که دوست داشتن به حساب ایران می‌فروختن. یه چنین وضعی حالا این از دست آمریکا گرفته شده بود. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد. حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. از قطع رابطه رو شروع کرد. اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره. دشمنی آمریکا با ایران دشمنی زبانی فقط نبود، صرفاً تحریم هم نبود، دشمنی عملی بود. آمریکایی‌ها تا توانستند، تا اونجایی که دستشون می‌رسید، علیه جمهوری اسلامی توطئه کردند. هرچه توانستند به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی کمک کنن کمک کرد. هرچه توانستن به منافع ملت ایران ضربه بزنن ضربه زدن. ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه. این وضع مقابله و مواجهه جمهوری اسلامی با آمریکا. بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی. بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا می خواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟ این اولا. ما حالا آینده دور رو نمیتونیم حدس بزنیم، لکن در حال حاضر خیلی این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن.
پیامبر آزادی، 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 آزاد
اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مسئولیت پیدا میکنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریتی کشوری لازمه، این کار رو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوانها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید. آمریکایی‌ها میگن گاهی، البته همیشه نه، گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه های نظامیش رو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. اون چه من میخوام به شما جوانهای عزیز عرض کنم اینه: اولا معرفت خودتون، آشنایی خودتون، اطلاع خودتون از مسائل اساسی سیاسی امروز و دیروز و فردای کشور افزایش بدید. همین حلقه های معرفتی که عرض کردم راجع به گذشته کشور و حوادثی که اتفاق افتاده، اونجایی که ضرر کردیم، اونجایی که سود بردیم، اونجایی که ضعف نشان دادیم، اونجایی که قوت نشان دادیم و نتایج هر کدام، اینها رو به معنای واقعی کلمه بررسی کنه. بعدم علم باید پیشرفت کنه در کشور. چند سال قبل از این ما از لحاظ علمی حرکتمون، پیشرفتمون خیلی خوب بود، مقداری افت کرده. من میخوام به مسئولین دانشگاه‌های کشور و محققین کشور و دانشجویان کشور بگم نگذارید پیشرفت علمی افت کنه. اون سرعت پیشرفت برای ما لازمه. کشور از لحاظ علمی باید جلو بره، از لحاظ نظامی هم باید جلو بره که به توفیق الهی نظامیان ما شب و روز کار میکنن و تلاش میکنن و انشاءالله جلوتر از اینم خواهد رفت. به فضل الهی خواهد توانست کشور نشان بده که یک ملت قوی است و هیچ قدرتی با همه توانایی های خودش نخواهد توانست ملت ایران رو تسلیم کنه و به زانو در بیاره. خدای متعال هم کمک خواهد کرد. با خدا ارتباطتون رو قوی کنید، با نماز، با قرآن، با انس با حقایق دینی کمک الهی رو جلب کنید. انشاءالله فردای بهتری رو برای خودتون و برای ملت انشاءالله به وجود بیارید.